أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله ولایت عم بود. عرض کردیم روایاتی مورد استناد قرار گرفته برای اینکه ثابت کنند مادر در امر نکاح بر فرزندش ولایت دارد. دو روایت رو جلسه گذشته ذکر کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. یکی روایت نعیم ابن نحام بود و دیگری روایت ابراهیم ابن میمون. نتیجه این دو روایت این شد که هیچ کدام بر ولایت عم دلالت نداره. یه تعبیری در روایت ابن میمون وجود دارد که نظیر اون در چند روایت دیگر هم مشاهده میشه، مثل این روایت که این قبلا نقل شده، روایت عبید بن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تستعمر الجاریه فی ذالک اذا کانت بین ابویها فاذا کانت ثیبا فهی اولا به انفسها. آدرس این روایت رو قبلا نقل کردیم، وسائل جلد 20 باب 13 از ابواب عقد نکاح حدیث 13. خب این الجاریه اذا کانت بین ابویها مثل همون تعبیر روایت ابراهیمه که فرمود اذا کانت الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون. ببینید فلیس لها مع ابویها امرون. خب حالا اون جاریه‌ای که بین ابویهاست معناش معلومه، یعنی دختری که با پدر و مادرش زندگی میکنه، نزد پدر و مادره، در خانه پدر و مادره، جدا نشده. این خیلی به اصطلاح ابهامی نداره. اما این تعبیر فلیس لها مع ابویها امرون که در روایت ابراهیم ابن میمون ذکر شده، خب این عرض به حضور شما ظهور در این دارد که دختری که در خانه پدر و نزد پدر و مادر و نزد اونها زندگی می کند، لیس لها مع ابویها امرون، او با وجود پدر و مادر اختیاری ندارد. خب این خودش آیا دلالت میکنه بر این که با وجود پدر و مادر این اختیار نداره، به این معنا که هم پدر ولایت دارد هم مادر؟ به نظر میرسه این عبارت ظهور در این که اختیار نکاح به دست پدر و مادر است نداره. مستدل گمان میکنه که خب این که میگه لیس لها مع ابویها امرون، این معناش این است که پدر و مادر اختیار او دارند، پدر و مادرند که درباره ازدواج تصمیم میگیرند، ازدواج دختر، و خودش از خودش اختیار نداره، نقشی در ازدواج خودش نداره. خب آیا میتوانیم این حرف رو بزنیم در مورد اون روایت؟ بالاخره این در واقع توضیحی است پیرامون همون روایت ابراهیم ابن میمون که دیروز نقل کردیم، روایت دوم. مستدل به این قسمت و این فقره از روایت ممکنه استدلال بکنه که خب چون ما میدانیم ولایت پدر مشروط به موافقت مادر نیست، یعنی پدر مستقلن ولایت داره، این جمله از روایت کأنه یک ولایت دیگری رو برای مادر ثابت میکنه، یعنی همانطور که پدر مستقلن ولایت دارد، مادر هم مستقلن ولایت داره. اما همطور که دیروز هم اشاره کردیم، این دلالت بر ولایت مادر لا استقلالاً ولا منزمن الى ولایت الاب نمی کنه. خب چطور این جمله عرض به حضور شما، خب چجوری باید معنا بشه؟ این در واقع کأنه یک قیدی است برای دختری که نزد پدر و مادر است. ببینید جمله قبلی اینه: الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون. این لیس لها امرون نفی اختیار دختر رو میکنه، درست، اما لیس لها مع ابویها یعنی لیس للجاریت التی مع ابویها امرون. جاریه ای که این ویژگی را دارد که تو خونه پدر و مادر زندگی میکنه، اختیار از خودش در امر ازدواج نداره. پس مع ابویها موضوعیت ندارد، بلکه صرفاً یه طریقی است برای معرفی دختری که هنوز نزد پدر و مادر زندگی میکنه. عرض کردم نظیر این رو تو همین روایتی که الان خوندم ما داریم، در روایت فضل ابن عبدالملک، روایت عبید ابن زراره: لا تستعمر الجاری فی ذالک. بله، اذا کانت بین ابویها، بله، فاذا کانت سیبا فهو اولا به انفسها. خب جاریه در امر نکاح مورد نظرخواهی قرار نمیگیرد. کدوم جاریه؟ جاریه‌ای که بین ابویها. خب این که میگه اذا کانت بین ابویها، معناش این نیست که میخواد یه نقشی به مادر بده، داره توصیف میکنه جاریه را، داره میگه دختری که با پدر و مادری زندگی میکنه، یعنی هنوز مستقل نشده، از این خانه بیرون نرفته، ازدواج نکرده و باکر است. اما اگر سیب بود، چون دیگه کنه مع ابویها نیست، مستقل شده، ولو بعد از ازدواج ممکنه جدا بشه بیاد باز نزد پدر و مادر زندگی بکنه، ولی دیگه به دختر غیر باکره‌ای که مثلا بعد از ازدواج و طلاق مجددن به خانه پدر آمده نمیگن مع ابویها، این دختری است که با پدر و مادرشه. پس نوع این روایات از جمله روایت ابن میمون که اذا جانت اذا کانت الجاریه بین ابویها فلیس لها مع ابویها امرون، یعنی دختری که با پدر و مادر زندگی میکنه، پس تا زمانی که با پدر و مادر زندگی میکنه، یعنی هنوز مثلا مستقل نشده و ازدواج نکرده، لیس لها امرون. اینو یه توضیحی بود خواستم عرض کنم که گمان نشه این لیس لها مع ابویها به این معناست که با بودن پدر و مادر اون اختیار نداره و اختیار به دست پدر و مادره، این چنین معنایی ازش استفاده نمیشه. صریح بالاخره یا ظاهر، نمیشه هم صریح باشه هم ظاهر باشه. کجاش صریحه؟ اگه صریح بود که یه همچین معنایی ما نمی کردیم. آره، خب لها مع ابویها یعنی چی؟ یعنی للجاریت التی مع ابویها لیس له امر. خب این که الجاریت التی مع ابویها یعنی چی؟ جاریه‌ای که نزد پدر و مادره، با پدر و مادر زندگی میکنه، خودش اختیار نداره. اما آیا این معناش این است که اختیار مال پدر و مادره؟ اصلا این اون ازش استفاده نمیشه. دختری که با... نه، اونو ما گفتیم، دختری که با پدر و مادر زندگی میکند از خودش اختیار ندارد، این درست. اما معناش این نیست که دختری که با پدر و مادر زندگی میکند اختیارش دست هر دوست، نه، این کنایه از عدم استقلال تا زمانی که ازدواج نکرده و تو خونه پدر و مادرش داره زندگی میکنه. اما حالا لیس لها امرون، امرش دست کیه؟ آیا امره به ید هما منزمن؟ که گفتیم این خلاف اجماع و خلاف فتوای همه فقها ها بر استقلال اب در ولایت. این که ما یه ولایت مستقلی هم برای مادر بخوایم از این روایت به دست بیاریم، این برای این مطلب دلالت نمی کنه. بله
نهایت نگاه میگیم خلاف اجماع دیگه، نهایت نگاه میگیم خلاف اجماع فقها هاست، برای که مادر یه استقلال داشته
شد تو بلایت. خب ببین من گفتم توجه کنید روایت فضل ابن عبدالملک رو دقت کنید، میگه و اما سیب فا انها تستعزن و ان کانت بین ابویها. این معلوم میشه کانت بین ابویها معنای بودن نزد پدر و مادر داره. میگه ببینید سیب و غیر باکره ازش استیزان میشه و نظرخواهی میشه و در ازدواج خودش نقش دارد، هرچند با پدر و مادرش زندگی کنه. پس این بین ابویها نشون میده همون معنا رو داره.
رضایت این زمان که مجرده یا وقتی که ازدواج کرده، در مقام بیان
این
که اجازه دست کی هست یا نیست؟
نیست. بله این که میگه و اذا کانت قد تزوجت لم یزوجها الا برزن منها، میگه اگر اون ازدواج کرد اون وقت بعدش دیگه اگه بخواد ازدواج بکنه به رضایت خودشه. دقت فرمودید؟ بنابراین عرض کردم این روایت روایت عبید ابن زراره که بله همین معنا رو داره، روایت فضل ابن عبدالملک هم همینه، لا تستعمر الجاریه التي بين ابويها اذا اراد ابوها ان يزوجها. اینم در واقع همین معنا ازش فهمیده میشه. پس هیچ کدام از اینا دلالت بر مطلب نداره. روایت سوم عرض به حضور شما، خب اینا رو در ضمن اینا هم گفتیم که معناش معلومه، یکی روایت فضل ابن عبدالملک است، لا تستعمر الجاریه التي بین ابویها اذا اراد ابوها ان یزوجها و اندر لها و اما الثیب فانها تستعزن و ان کانت بین ابویها اذا ارادن یزوجها. اینم در عرض به حضور شما وسائل باب بله نه از ابواب عقد نکاح حدیث، اینو خوندیم قبلا، حالا میتونید مراجعه کنید. یه دو تا روایت دیگه هم که باز اینجا مورد استناد قرار گرفته، یه روایتی است از عبید ابن زراره که اینو خوندیم الان، که انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تستعمر الجاریه فی ذالک اذا کانت بین ابویها فإذا كانت ثيبا فهو اولى بانفسها. تازه اینجا میگه وقتی باکره هم نبود اولى بانفسها. خب پس نه
روایت فضل ابن عبدالملک نه روایت عبید ابن زراره دلالت بر مدعا ندارن، مثل روایت ابراهیم ابن میمون. یه روایت دیگری هم باز ممکن است مورد استناد قرار بگیره و به نوعی ادعا کنن دلالت بر ولایت ام دارد، روایتی است از سعدان ابن مسلم قال قال ابو عبدالله علیه السلام لا بأس به تزویج البکر اذا رضیت من غیر اذن ابویها. اینم در وسائل باب 9 از ابواب عقد نکاح و اولیاء العقد حدیث 4. میگه امام صادق علیه السلام فرمود تزویج بکر اگر بدون اذن ابویها، بدون اذن پدر و مادر، در زمانی که رضایت داشته باشه ازدواج او اشکالی نداره. خب ظاهر این روایت اینه، دختر باکره‌ای که به حد فهم و درک رسیده اگر رضایت داشته باشه به ازدواج، این کفایت میکنه، رضایت پدر و مادر لازم نیست. حالا اینو ما باید بعدن در مورد ولایت بر بالغان بحث بکنیم. فعلا موضوع بحث ولایت بر صغیر است و صغیر. خب این چطور اشعار داره به عرض به حضور شما؟ اینکه ام ولایت داره، میگه همین که در مورد دختری که بالغ شده و بزرگ شده میگه رضایت ابوین معتبر نیست، این معناش اینه اون ولایت و رضایتی که باید پدر و مادر داشته باشن در دوران عدم بلوغ دیگه بعد البلوغ شرط نیست. یعنی به این ترتیب بگیم اشعار به ولایت ام داره. دقت فرمودی؟ چون این روایت نفی ولایت و رضایت پدر و مادر را در دوران بلوغ دختر می کند، این معناش چیه؟ یعنی اون رضایت و ولایتی که در دوران صغر شرط بود دیگه الان شرط نیست. پس در دوران صغر ولایت پدر و رضایت پدر و مادر شرط. ممکنه کسی به این روایت استناد کنه برای اینکه اثبات کند مادر بر دخترش ولایت داره. ولی خب ببینید این روایت هم باز مورد اشکال است، اشکالی که به این روایت برمیگرده و متوجه میشه نظیر همون اشکالی است که ما قبلا گفتیم. خب این روایت نفیه، در مقام نفی ولایت بر دختر بعد البلوغ، اما اینکه قبل البلوغ چه کسی بر او ولایت داره اصلا در مقام بیان اون نیست. درسته میگه اذا رضیت من غیر اذن ابویها، داره نفی میکنه که در دوران بلوغ هیچ کدوم ولایت ندارن، اما اینکه در دورانی که هنوز بالغ نشده آیا مادرم ولایت داره یا نداره، آیا رضایت مادر هم شرط است یا نه، این اصلا در مقام بیان اون نیست. پس این روایت هم بر ولایت ام دلالت نمی کنه. حالا روایاتی که برای اثبات ولایت ام ذکر شده متعدده. آخرین روایتی که حالا ما اینجا لازمه نقل کنیم و بررسی کنیم روایت محمد ابن مسلمه، همون روایتی که عرض کردیم صاحب ریاض به اون استدلال کرده بر این که ام ولایت نداره. ببینید روایت این بود ان ابی جعفر علیه، میشه روایت پنجم، ان ابی جعفر علیه السلام انه سأله ان رجل زوجته امه و هو غائب قال علیه السلام ان نکاح جائز ان شاء المتزوج متزوج قبل و ان شاء ترک فان ترک المتزوج تزویجه فالمهر لازم لامه، وسائل جلد 20 صفحه 280 باب 7 از ابواب عقد نکاح حدیث 3. آدرس این روایت رو از سایر کتب روایی هم اونجا ذکر کردیم. خب مضمون این روایت اینه که یک مادری فرزندش را در حالی که غائب بوده تزویج کرده. حکمش چیه؟ امام فرمود نکاح جائزه اگر این مرد، این فرزند خواست این ازدواج رو قبول میکنه و اگر نخواست اون رو ترک میکنه. اگر هم ازدواج را نپذیرفت مهریه بر مادرش لازمه. خب حالا این چگونه بر ولایت ام دلالت میکنه؟ اگه یادتون باشه ما تقریب استدلال به این روایت بر عدم ولایت ام را از جانب صاحب ریاض ذکر کردیم. گفتیم صاحب ریاض چگونه می‌فرماید این روایت بر عدم ولایت مادر دلالت داره. تقریب استدلال رو ذکر کردیم. اشکالی هم که به استدلال به این روایت بود بیان کرد. حالا اینجا به این روایت برای ولایت ام استدلال شده. چگونه؟ دقت کنید. خب اینجا اولا فرموده است که ان نکاح جائزون، این نکاح جائزه یعنی صحیحه. خب همین که نکاح حکم به صحت نکاح شده ولو لزوم نداشته باشه و قابل فسخ باشه، این نشون میده مادر ولایت داره، میتونه برای فرزندش زن بگیره بدون اینکه او اطلاع داشته باشه. پس نفس تعبیر به جواز و صحت این نشون میدهد که مادر ولایت. یک. دو، در ادامه فرموده المهر لازم لامه، اگر پسر ازدواج را نپذیرفت مادر باید مهریه رو بپردازه. خب اینم دلالت میکنه بر اینکه این نکاح واقع شده، این نکاح مشروع بوده، این نکاح صحیح بوده. به این دو جهت گفتن پس روایت دلالت بر ولایت مادر بر فرزند میکنه. اما این استدلال هم محل اشکاله. اونجا هم عرض کردیم که اولا روایت در مورد مرد بالغ است، در حالی که موضوع بحث ما صغیره و صغیره، که آیا مادر بر فرزند صغیر و صغیر خودش ولایت دارد یا ندارد. این نهایت این است که عرض به حضور شما درباره رجل کبیر و مرد بالغ داره حرف میزن. بله ممکنه کسی بگه وقتی طبق این روایت مادر بر رجل کبیر ولایت داشته باشه و عقد واقع شده یه توسط او را صحیح بدانه، به طریق اولا در مورد صغیر و صغیره این چنین خواهد بود. خب این پاسخش اینه که حتی ابن جنید که قائل به ولایت مادر بر صغیره است قبول دارد که مادر بر فرزند بالغ خودش ولایت ندارد. اینو ابن جنید هم قبول داره و دیگران هم همینطور، یعنی که انه مورد اتفاق است عدم الولایه علال ابن او البنت ازا کانا یا کانتا بالغن، اگر بالغ باشه. پس مسلمن بر مرد بالغ ولایت ثابت نیست و لذا اولویت هم معنا نداره. اما این که تعبیر به جائزون کرده، خب جائزون مثل عقد فضولی، اگر مثلا یه فضولی یه عقدی را بدون اذن و اجازه شخص واقع کنه، هیچ کس نگفته عقد باطله، همه میگن عقد جائزه، منتها منوط به اجازه لاحق این شخص. پس تعبیر به جواز و اینکه این عقد مراعا به اجازه است و اگر اجازه شود صحیحه، این دلیل بر ولایت در امر نکاح نیست، چون ممکنه مادر فضولتن این کارو کرده باشه یا نه حتی وکالتن این کار رو کرده باشه. مثلا اون رجل به مادرش وکالت داده که تو یه نفر رو برای من پیدا کن، حالا رفته مادر یه کسی رو پیدا کرده، این اومده دیده نپسندیده، خب میگه انشاء قبل و انش ترک و انشاء ترک، اگر بخواد قبول میکنه، اگرم بخواد ترک میکنه. پس اگر وکالت باشه که اصلا باز از بحث ما خارج میشه. اما مسئله لزوم مهر، خب اگر گفتیم وکالت، طبیعتا این مهر بر وکیل لازمه، بالاخره رفته عقدی رو واقع کرده و او بر اساس وکالت این کار رو انجام داده، یا نه بهتر این است که این حمله بر استحباب بشه، یعنی میگه اولا این است که مادر بپردازه، به عبارت دیگر تارتن در اصل پرداخت مهریه بحث میشه و اخرا در این که چه کسی به این استحباب عمل کنه. این که میگه لازمون لعمه، یعنی بر مادر اگر بخواهد، به این تعبیر بگیم پرداخت مهریه به این زن مستحبه و اگر بخواد به این مستحب عمل شه، کی باید عمل کنه؟ مادر. دقت فرمودی؟ این لازم لعمه به معنای وجوب مهریه بر مادر نیست، این به معنای این است که پرداخت مهر به عنوان استحباب متوجه مادر نه فرزند. پس این دلالت بر ولایت عم نمی کن. و البته خب حالا اگر امر دائر بشه بین دلالت روایت بر ولایت عم یا دلالتش بر عدم ولایت عم، مسلماً به عدم ولایت نزدیکتر تا ولایت. فتحصل مما ذکرنا کله، از این پنج روایت هیچ کدام دلالت بر ولایت عم نداره. میمونه مورد بعدی که خب آیا عمو، برادر، اینها ولایت دارند یا ندارند؟ بحث بعدی ما درباره ولایت عمو و برادر است که انشالله روز یک شنبه، چون شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام است، انشالله روز یک شنبه.